پیش در حوزه زبان مطالعه میشه، اون وقت یک بار تجدید نظر نمیشه در این کتاب، طبیعی است که اصلا با ذات زبان سازگاری نداره. مگر میشود یک دستوری نوشت 18 سال تا 20 سال در دانشگاه ها تدریس بشه، در مدرسه ها تدریس بشه، اما هیچ ویرایش از او نشه؟ این به هر حال با ذات زبان سازگاری نداره. از این جهت متاسفانه توی دانشگاه ها نگاه منفی برای این امر هست و خیلی از دانشجویان میپرسن که چرا در زبان عربی ما یک مثلا مبادی العربیه داریم هیچ تغییر پیدا نمیکنه، ولی در زبان فارسی دستورها پیوسته در تغییر است. دقیقاً آنچه که خوب هست بد جلوه میکنه در نظر اینها و عکس بد خوب. یعنی به جای اینکه بگن که این زبان عربی که شما میخونید صورت علمی و دقیق نداره، برای اینکه به هر حال مال 300 سال پیش 200 سال پیشه، مگر میشه زبان تغییر پیدا نکنه؟ زبان یه پدیده اجتماعی است، انسان تغییر پیدا میکنه، طبیعتا فکر رو تغییر پیدا میکنه و زبان هم تغییر پیدا میکنه. اما اون چیزی که شما در مبادی العربی میخونید و یا مثلا در الفیه بسیاری از جا منابع دیگر اومده، اون صورت نادرستی داره، نه اینکه دستور زبان فارسی که دستخوش تحولاتی شده است و آثار متعددی امروز ما داریم از این نوع.
نقد دستور با تأکید بر دستورهای جدید زبانشناسی در کلماتی که بوی تازگی می‌دهند.
به هر حال می‌خوام عرض بکنم که باید این نگاه رو عوض کرد. باید به زبان فارسی نگاه دیگری انداخت. مسئولین محترم، استادان گرامی دقت بیشتری داشته باشن. امروزه به هر حال نگاه به زبان در دنیا یک نگاه بسیار علمی است. زبانشناسی، یکی از مسئولین محترم دو ماه پیش در جلسه بودیم، میگفت آینده با زبانشناسی است، برای اینکه زبانشناسی تمام میرود تا مادر علوم انسانی بشه. البته این حرف نادرست نیست و الان دوستانی که در این حوزه مطالعه میکنن میدونن از فلسفه گرفته تا روانشناسی، جامعه شناسی، بسیار از علوم انسانی ارتباط به زبانشناسی پیدا کرده است و مطالعات فراوانی در این زمینه صورت میگیره. در حتی در علوم شناختی آثاری که امروز ما داریم در این حوزه کم نیست و حتی در علوم پزشکی وقتی شما دستگاه گفتار مسائل مختلف اون رو میخوایم مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم. شاید شما برخی از دانشجویان محترم، استادان گرامی بپرسن چرا ما در سبک‌شناسی ضعیف هستیم؟ چرا مثلا یک سبک‌شناسی 20 سال پیش نوشته میشه و در دانشگاه ما تدریس میشه و هیچ سبک کتاب دیگری تولید نمیشود؟ یا مثلا بپرسن چرا ما در حوزه مثلا بلاغت نگاه همچین سلام علیکم نگاه ما سنتی داریم، نگاه کتاب جدید ما نداریم؟ نقد ادبی هم همین گونه است، بسیاری از دانشجوهای امروز هم همین گونه است. دلیلش اینه که کسانی که میخوان مبادرت بکنن به امر نوشتن سبک‌شناسی یا مثلا نقد ادبی یا بلاغت، همه دوستان میدونن پایه اینها اصول زبانی است. اگر کسی با اینها آشنا نباشه هرگز نمیدونه، نمیتونه واقعا تحلیل درستی بکنه. امروز مکتب‌های مختلف ادبی ما داریم، پایه اونها زبانشناسی است. اصلا فرزندان در حقیقت زبانشناسی هستن. شما الان مثلا خیلی دهن پر کنم هست، خیلی از دانشجویان به سمت اون میرن و سطحی کار انجام میدن، تحلیل گفتمان مثلا، یا بسیاری از نقد هایی که امروز ما داریم، حالا همین دوستان آشنا هستن، نمیخوام نامی ببرم. الان آثاری که ما حتی داریم در حوزه علوم بلاغی و علوم و علم معانی، حداقل با جرئت میتونم بگم که 50% مطالبی که امروز در دانشگاه ها تدریس میشه، حتی در دانشگاه ها تدریس میشه، واقعا نادرست و غیر علمی است. حالا همین کتاب هایی که الان ما داریم، برای اینکه اصلا تفاوت بین زبان ارجایی و زبان غیر ارجایی در اونها دیده نشده. ما به زودی کتاب 400 صفحه‌ای رو انشالله در انتشارات علمی چاپ خواهیم کرد، در اونجا به همه اینها پرداختیم و اشکالات کتاب‌هایی که در این زمینه است اشاره کردیم، همه آثاری که در این زمینه وجود داره. و برای میخوام این نکته اشاره بکنم که دانشجویان محترم، استادان گرامی، لازم است که با یک نگاه دیگری به زبان فارسی توجه بکنیم و این زبان فارسی رو اگر ما محترم نداریم دیگران محترم نمیدارن. 130-140 واحد دانشجویان ادبیات فارسی در دوره لیسانس واحد میگذرونن، متاسفانه از میان این همه واحد دو واحد دستور زبان فارسی است و دو واحد هم دستور تاریخی است. یعنی این همه، در حالی که رشته ما زبان و ادبیات فارسی است و همه دوستان مستظر هستن مثلا در رشته های دیگر ویژه کار میکنن، یعنی مثلا مترجمی از ادب جداست، زبان جداست، ادبیات جداست، ولی ما به بحث زبان فارسی که میرسیم معمولا میپریم میریم سمت ادبیات، برای اینکه در ادبیات اون بر کارهای تکنیکی که معمولا در زبان فارسی هست که به هر حال جنبه ریاضی داره، پیچیده هم هست، در حوزه ادبیات نیست. بنابراین باید به این امر توجه دیگری کرد، طرح دیگری ریخت و امروز به این شکلی که با زبان فارسی معامله میکنیم صورت خوبی نداره. من چند ماه گذشته با جناب آقای دکتر جنتی دیداری داشتم و بهشون پیشنهاد داشتم یک مرکزی درست بشه در وزارت ارشاد، این همه هرج و مرج حاکمه در زبان فارسی واقعا جلوش گرفته بشه. پیشنهاداتی هم داشتیم با دوستانمون، نشستیم چندین جلسه، اون پیشنهاد من بردم در محضر ایشون. به هر حال یه ساختم اتاق اینجا هم یه آپارتمان داشتیم در همین مجاورت همین ساختمون، همین شورای گسترش زبان فارسی در دست ما بود. ما به نتیجه نرسیدیم و آخر سر رفتیم گفتیم این اتاق این آپارتمان رو از دست ما بگیرید و خب دادم به میراث مکتوب. یعنی می‌خواستیم کاری انجام بدیم که این همه روزنامه چاپ بشه، این همه مجله چاپ میشه، این همه کتاب چاپ میشه در حوزه زبان فارسی، هر کسی هر چه دلش میخواد انجام میده و کسی هم نیست که واقعا بیاد بگه آقا چرا شما این کتاب رو اینطوری چاپ کردی، چرا رسم الخط شما این گونه است، و اصلا آیا اگر این غلط داشته باشه این مجوز باید بگیره چاپ بشه. رفته بودم محضر آقای دکتر فتوحی در مشهد، چند تا کتاب از بالا سرش برداشت، یکی از این کتابهایی که مال گذشته بود جدیدن چاپ شده بود، بعد ایشون تمام اینا رو خط زده بود. ببین چقدر غلط در حوزه نگارشی، با وجود کتاب مال 50 سال گذشته بود، یه آقای اومده دیگر باره اون رو چیکار کرده بود، چاپ کرده بود، در پر از اغلاط فاحش زبانی بود. نگاه و به زبان فارسی با یک نگاه جدید و البته با شیوه درست کمک میتونه بکنه که این زبان فارسی رو ما به هر حال متفاوت‌تر از گذشته ما ببینیم.
بر اساس نظرسنجی هایی که در آموزش و پرورش انجام گرفته، درس زبان فارسی کمترین نمره ارزشیابی را از دید دانش آموزان دارد. همینطور در دانشگاه ها و حتی در میان استادان. اما چرا؟ دکتر عباس علی وفایی، استاد دانشگاه، پاسخ می دهد. چرا پژوهش و تحقیق در رشته زبان و ادبیات فارسی مقفول مانده؟ دکتر عباس علی وفایی، استاد زبان و ادبیات فارسی، در کلماتی که بوی تازگی می‌دهد.
این واقعا فاجعه است. واقعا فاجعه است عرض می‌کنم. هم در آموزش پرورش دوستان شاید شنیده باشن، همکاران من در اینجا حضور دارن، که بر اساس چیزی که نظرسنجی هایی که گرفتن، درس زبان فارسی کمترین نمره رو از دید دانش آموزان داره و اصلا اقبال نداره. دانشگاه هم که میدونید دیگه لازمه گفتن نیست که بچه ها اصلا فرار میکنن از بحث زبان فارسی، و اصلا در میان استادان زبان و ادبیات فارسی به ندرت پیدا میشه استادی که تمایل داشته باشه دستور زبان فارسی و یا زبان فارسی تدریس بکنه. خب دانشگاه تهران شما میتونید ببینید و در دانشگاه های بزرگ مثل دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه طباطبایی، بسیار از جای دیگر شاید اگر ما 20 نفر استاد داریم یک نفر اونم نه اینکه با اقبال باشه بلکه به دلیل شرایط خاص مثلا به این سمت سو میره. این صورت خوبی نداره و پژوهش‌ها در این زمینه در رشته زبان و ادبیات فارسی واقعا به درستی انجام نمیگیره. اما جای تقدیر داره، به هر حال یک گروهی از همکاران دانشگاهی به نام زبانشناسی امروزه، البته من اونایی که اکنون در دانشگاه فعالیت میکنن موردم هست، حالا یه عده‌ای مثلا در 20 سال گذشته یا مثلا به هر حال کمتری بیشتر فعالیتی داشتن، آثاری نوشتن که خیلی آثارشون منطبق با روح زبان فارسی نیست، اما الان استادان زیادی داریم که اینها جوان هستن و کارهای خیلی خوبی انجام میدن، تحصیلاتشون رو در دانشگاه‌های کشور انجام دادن و کتابای خوبی هم نوشتن. حالا اگر لازم باشه من خدمت شما خواهم گفت. من بحثی که الان من اینجا دارم مشخصا نقد دستورها نیست، چون این کار کاری است که به هر حال بسیار گسترده و نمیشه این کار رو انجام داد. من یک اثری رو تدوین کردم، چیزی حدود مثلا 500-600 صفحه است، تحت عنوان نقد دستور. نه به این مفهوم که کتابهای دستور رو نقد بکنم، نه، بلکه مطالب زبانی که در دستور وجود داره اونها رو من نقد کردم. به همین جهت موضوعی که من ارائه کردم این بود که بیام در این زمینه، در حوزه نقد دستور، من به هر حال مطالبی رو در حد مثلا در 4-5 مورد اینجا بیان بکنم. من عرض میکنم، عذرخواهی میکنم، چون به صورت تخصصی هم خواهد بود، اون روح ادبیات در گفتهای من هم قطعا نخواهد بود، به چند مورد از اینها اشاره میکنم. همه دستورها رو اگر شما برید گذشته و جدید بخونید، این مطالبی که عرض میکنم با تکیه بر دستورهای جدید هست. عمدتا اگر استادان محترم برن سر کلاس از دانشجو بپرسن که اقسام کلمه در زبان فارسی چند تاست، همه شنیدن که شاید الان اینجا به من نگیدا ولی دوستان فقط تو ذهن خودشون بیارن، اغلب دوستان خواهند گفت 3 تاست. یاد دارید الان چند تاست؟ 8 تاست. ببینید
9 تاست.
بله ببینید، ببینید همینجاست. بله. چند تاست؟ 9 تاست، 8 تاست، 7 تاست یا 3 تاست، به هر حال ببینید همینجاست. این اولین اشکالی که در دستورها وجود داره از همینجا شروع میشه. شما برای اینکه شما میخوایی طرح موضوع بکنی باید اون اول برای میگه بله کلام را لفظون مفیدون کستقم اسمون و فعلون سم معرفونون کلم، تو زبان عربی 3 تاست اسم و فعل حرف. همینا دانشجویان فوق لیسانس خوندن میان مصاحبه دکتری ازشون به نوعی میپرسیم، میگن 3 تاست یا میگن 8 تاست یا میگن 7 تاست. اغلب کتابایی هم که الان نوشته شده است همینه، هیچ فرق نمیکنه، یعنی از 7 تا و از 8 تا و از 6 تا و از 9 تا دیگه کمتر از این نیست، در حالی که همه دوستان میدونن. حالا خواهم گفت براتون که این نادرسته، یعنی تعداد مقوله های دستور زبان فارسی 8 تا و 9 تا و 7 تا اینا نیست، در زبان فارسی 5 تاست. ندارید؟ تعداد مقوله های دستوری در زبان فارسی 5 تاست، 3 تاش که با عربی مشترکه، افسون بر اون ما یک قید داریم و یک صفت داریم، یک چیزی نداریم.
شنوندگان ارجمند، با این امید که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد، خدا نگهدار. Thank you. اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راه با نام او و با سلام. اگر برخی زد از دستم که با دلدار بنشینم، ز جام خضر می نوشم، ز باغ خلد گل چینم. غزل 356. این غزل رو تا بیت هفتم به شرح و مقابله و نقد و بررسی پرداختیم. از آن جمله مصرع نخست از بیت دوم رو عرض کردیم. بنیاد بردن ترکیب دقیقی نمیتواند باشد. ای کاش خواجه عزیز بیفرمود شب شراب تلخ صوفی سوز بنیادم بخواهد سوخت، زیرا مستری این گونه باید به کار برود. بنیاد از میان برداشتن، بنیاد از میان بردن و یا امثال این مصدرها و ترکیبها. و در باره بیت چهارم نیز عرض کردیم نبا آنم نبا اینم، از آنجا که آن باز می‌گردد به مستان و این باز می‌گردد به میخاران یا مخموران، از منظر تناسب با یکدیگر تطبیق خوشی ندارد. یا می‌باید در مصرع نخست مست و مخمور می‌بود که اون وقت با آن بازگردد به مست، در نتیجه لبت شکر به مستان داد و چشمت می به مخموران، منم که از غایت حرمان نبا آنانم نبا اینان، که البته نمی شود تنها بران سریم که با شما خوبان مبانی نقد رو بیاموزیم. درباره بیت پنجم هم عرض کردیم که مصرع نخستش در نسخه های کهن به سه شیبه ضبط شده است، و اما بیت ششم نه هر کو نقش نظمی زد کلامش دلپذیر افتد. به عرض شما خوبان رساندیم که 20 تا 23 دست نوشته کهن کلامش دلپذیر آمد ضبط کرده، تنها 12 نسخه کلامش دلپذیر افتد در واقع روایت کرده، که نسخه های بسیار کهنی مثل نسخه نوشته شده در سال 818 دلپذیر افتد ضبط کرده. خب چه باید کرد؟ دلپذیر آمد یا دلپذیر افتد؟ طبیعی است که دلپذیر افتد، زیرا مفردات دیگر بیت با افتد تناسب دارد. نقش زدن، تزرو، تا طرفه، چالاک، شاهین و دام طبیعی است که افتادن، در دام افتادن و نه در دام آمدن. پرندگان در دام می افتند. در نتیجه اگرچه 23 پشتوانه آمد دارد، ولی ما مبتنی بر کهن‌ترین نسخه ها که در مجموع 12 دست نوشته هستند و به اعتبار تناسب واژگان افتد ضبط می‌کنیم. نه هر کو نقش نظمی زد کلامش دلپذیر افتد. یک معنی مفصلش رو که دیروز به عرضتون رساندیم، اما یک معنی ظاهری این مصرع این گونه است که نه هر کو نقش نظمی زد، یعنی نه این است که هر که نقش نظمی رو بزند، طرحی از نظمی بکشد، چند واژه رو در واقع برشته نظم بکشد، کلامش جاذبه داره و دلنشینه و شیرینه. در مجموع نقش زدن به چند معنیه. نخست نقش چیزی را زدن، طرح چیزی را نگاشتن. دو دیگر نقش زدن عرض کردیم ساز بسیار کوچکی است که یا در دهان می‌گذاشتند و یا با لب بر آن می‌دمیدند، مثل ساز دهنی ها، اما به اندازه بسیار کوچکش، که از این وسیله صدایی شبیه صدای پرندگان برمی‌خواسته و شکارچی نقش می‌زده. در واقع خود این وسیله رو در دهان گذاشتن یا بر آن دمیدن رو نقش زدن می‌گفتن و در پس پرده منقش می نشسته. پرده منقش هم پرده‌ای که گل‌های رنگارنگ، اشکال پرندگان مختلف بر آن نقش بسته بوده. این کار پرندگان رو به سوی پرده منقش فرا می خوانده، در نتیجه به دام می افتادن. پس نقش زدن به چند معنا بود و بدین سبب عرض کردیم که این بیت را حتما یادداشت بفرمایید، زیرا در نسخه های متفاوت و شرح‌های مختلف فراهم نمی شود و به دست نمی آید، زیرا در نسخه خطی که در حاشیه هفت پیکر واژگانی را یادداشت کرده بود فراچنگ آوردیم سالها پیش، که در پس پرده این سندی است برای نقش زدن به معنای صدای پرندگان رو، حال یا با سازی کوچک و یا حال با لب این صدا رو در واقع تقلید کردن. در پس پرده نقش ها بنواخت، در پس پرده نقش ها بنواخت، تا زد و مرغ دل به دام انداخت. پس میبینیم که نقش نواختن، نقش زدن و یا نقش ساز کردن به چه معنایی است، اگرچه نقش زدن معنای دیگری هم دارد. اگر باور نمیداری رو از صورتگر چین پرس. اگر باور نمیداری که طبع من، شاهین طبع من بسیار چالاک است و تزرو مضمونهای بدیعی سید می کند، که عرض کردیم تزرو از خانواده های قرقاول هاست، خب اگر این سخن رو باور نمیداری از نقاشان چینی که در آن روزگار در انواع تصویرها و هنرنمایی ها و هنرهای ظریف شهرتی جهانی داشتند از صورتگران چین بپرس، زیرا مانی که خود تصویرگر و صورتگری چیر دست بوده و شهرتی جهانی داشته، که مانی نسخه می خواهد زنو که کلک مشکینم. اینجا مشکین به دو معنا به کار میره، یا کلکی که طبیعی بوده با مرکب سیاه نوشته می شده، مشک یا مشک یا مشکی یا مشکی، اگرچه این خیلی تفاوت این تلفظها ندارد، یا اینکه کلک عطرانگیز، عطرآمیز، مشکامیز، به همه معانی. مانی نسخه میخواهد، یعنی تمام نسخه ها نسخه میخواهد ضبط کرده، اما علامه بزرگوار حضرت علی اکبر خان ده خدا این گونه تصحیح قیاسی فرمودند که مانی نسخه میخواند. نسخه خواندن همکنون هم متداول است. در کارگاه های قالی بافی که تشریف میبرید، یک استادکار، حالا یا بانو یا آقا، نسخه ای را که در دست دارد میخواند، دیگران مبتنی بران نسخه فرش رو، این تار و پود رو میبافند و پاسخ نسخه خان را میدهند. پس علامه میفرماید که مانی نسخه میخواهد، اگرچه درست است، یعنی لطفاً اون نسخه خود را به وام بدهید. این درست است، نسخه ای که در آن اسرار و آداب را نوشته اید، اسرار شعر و آداب شعر یا آداب هر هنری را. میفرماید مانی با همه چیر دستی و طرفه‌کاری و سحرانگیزی از خامه و کلک و قلم من نسخه میخواد، میخواد که من چیزی رو ترسیم کنم، زیرا شعر خود تصویرگری، صور خیال چیست؟ نقاشی به گونه ای تصویر عینی است، شعر تصویر خیالی است، شعر هم نوعی نقاشی است. اگر شعری صور خیال نداشته باشد، بهتر آن است که به آب بشوییم. همه هنر شاعر به صور خیال شعر اوست. اگر شعری صورت‌های گونه‌گون خیال در آن نقش نبسته باشد، که اساساً شعر نیست. بر همین پایه فلاسفه و حکما در تعریف شعر گفتند کلام مخیل، نگفتند سخنی که مقفا باشد و موزون. هرگز بر این نکته پای فشردند که سخن خیال انگیز شعر است. سخن خیال انگیز چیست؟ سخنی که صور خیال در آن نقش بسته باشد، صورت‌های معنوی، صورت‌های خیالی. نقاش با شاعر تقریبا هم کار و خواجه تاش یکدیگرند. نقاش صورت‌های عینی می‌آفریند، شاعر صور خیال. در نتیجه می‌فرماید مانی نسخه می‌خواد از قلم من، از آثار من. این صورت‌های خیالی رو می‌خواهد تا به صورت عینی جلوه دهد، تا بر بوم این صورهای خیالی را که من آفریدم، او بر بوم نقاشی مجسم کند. کسی نفرماید آخه مانی با شاعر، با حافظ چه ارتباطی دارد؟ علامه ده خدا می فرمایند که مانی نسخه می خواند. مانی نسخه خان من است.